أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام و اشاره شد که عقل هم به معنای اندیشه نظری است هم به معنای انگیزه عملی. جامعه وقتی اندیشمند بود و مصمم به اقتدار ملیش بار می‌یابد و این هر دو بخش در اوائل امر لازم است تا یک ملت هم اندیشمند کامل باشد و هم اهل عزم باشد. رفته این دو فضیلت یعنی اندیشه و انگیزه به هم نزدیک می‌شود تا به جایی که این دو متحد می شود و در بین انسان های تربیت شده اوهدی از اونها به بارگاه می رسند که جزم علمیشون همون عزم عملی خواهد بود و عزم عملی اونها همون جزم علمی اونها خواهد شد. یعنی اندیشه و انگیزه واحد می شود و نه متحد و چه انسان خلیفه خداست زیرا ذات اقدس اله صفاتش هم عین همان هم عین ذات علم خدا عین قدرت اوست. خلیفه خدا انسان کاملی است که علمش عین عمل باشد. یعنی لازم نیست بعد از اینکه مطلبی را فهمید روی او تصمیم بگیرد چون جز حق نمیفهمد به جز خیر نمی اندیشد. اونها که ممکن است اندیشه اینها گاهی به حق گاهی به باطل تعلق بگیرد بعد از اندیشه ناچارن تصمیم بگیرن که آیا عمل بکنن یا نه. ولی اگر یک انسان کاملی جز حق و خیر نمی اندیشد چنین انسانی همواره اندیشه او انگیزه خواهد بود یعنی علم او عین قدرت خواهد بود علم او عین اراده و ارادت خواهد بود. ولی نیل به اون مقام که مال اوحدی از انسان هاست فعلا در محل بحث نیست. اون چه که محور اصلی بحث را تشکیل میدهد آن است که جامعه با یه انگیزه خوب زندگی میکنه و با یه اندیشه خوب. انبیاء علیهم السلام آمدن تا این دو عنصر محوری را شکوفا کنند. کسی که وارث انبیاء علیهم السلام است همین سمت را دارد. کار انبیاء اونطوری که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اولین خطبه نهج البلاغه آمده ترسیم فرمود این است که و یسیر لهم دفائن العقول به انسان ها می فهمانن. انسان ها شما یه علم میزبان دارید که بارهای مطلب به عرضتون رسید و یک علم مهمان یک علم صاحب خانه دارید و یک علم تحصیلی. اون علم صاحب خانه را خدای انسان آفرین در درون شما نهادینه کرده است نه شما را بدون اون سرمایه آفرین نه اون سرمایه قابل قصف و از دست دادن است. منتها انسان باید مواظب باشد این سرمایه را دفع نکند این سرمایه همون فطرت است، همون عقل است، همان است که در سوره کریمه شمس از اون به این نام یاد کرد که به نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ذات اقدس اله هر انسان را صادق خلق کرد. کودک اون چه میگوید راست میگوید، مگر اینکه دروغ را از راه طنز به غیر طنز به او یاد بدهند، و اگر دروغ بر او تحمیل نشود او را یادش ندهند او هرگز دروغ نمیگوید. تمام کارهای کودک صادقانه است. سرش این است که انسان در برابر اندیشه دو چیز را میفهمد، ولی نسبت به انگیزه به یک سمت گرایش دارد. این طور نیست که فهم انسان با گرایش انسان، دانش انسان با گرایش انسان یکسان باشد. انسان بد را میفهمد، خوب را میفهمد، نسبت علمیش به بد و خوب یکسان است، اما گرایش او و خواستن او به سمت حق است. او فطرتاً بدخواه نیست، بدطلب نیست. بنابراین با اون سرمایه اولی ذات اقدس اله انسان را آفریده. بعد درس هایی که کسی در حوزه یا دانشگاه میخواند، همه این درس ها جز علوم مهمان است، گاهی هست گاهی نیست. سالیان متمادی کسانی در حوزه یا دانشگاه درس میخونند و در دوران فرتوتی من هرچه خونده ام همه از یاد من برفت. کم نبودن علما و دانشمندانی که در اواخر سن و کهنسالی تمام درس های حوزه یا دانشگاه از ذهنشون رخت بربسته است. مهمان بالاخره رفتنی است، یا زود یا دیر، لکن صاحب خانه میماند. تمام تلاش انبیاء علیهم السلام این است که ما مهمانهای خوبی بیاریم، مهمانی دعوت کنیم که با میزبان بسازد یک، دست میزبان را بگیرد، از درون اغراض و غرائز شکوفا کند، دو، با هم هماهنگ بشوند، سه، این مهمان اون هنر را داشته باشد که این چراغ اون میزبان را بالا نگه بدارد و خودش از او استفاده کند. شرح این سه چهار اصل به این صورت است. در درون ما یه میزبانی است که این چراغ هدایت است. این چراغ را گاهی انسان شعلش کم میکند، گاهی شعلش زیاد میکند، ولی بالاخره این نور در درون همه هست. انبیا طبق بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود آمدن و یثیر لهم دفائن العقول، آمدن تلاش و کوشش کنن تا این دفینه درون و نهادین شده را اثاره کنن و شکوفا کنن. سرش همین است. اونا با تعلیم کتاب و حکمت چیزهایی به ما یاد میدن که مهمان خوبی باشه. مهمان خوب با میزبان خوب هماهنگ است. کاری که میکند این است که میفهمد این میزبان چراغ است و این چراغ را بالا نگه میدارد تا خودش از او استفاده کند. این میزبان اگر چراغ بود و نور داشت و روشن بود، این مهمان که آمد از چراغ صاحبخانه استفاده میکند، او را همواره در جای بلند نگه میدارد. اونگاه فضای زندگی و شبستان حیات برای او روشن میشود. یه مهمان برای اینکه در یه اتاق خوب زندگی کند، بفهمد مواد غذایی کجاست، بفهمد مواد پوشاکی کجاست، بفهمد کجا استراحت کند، کجا مطالعه کند، کجا بخوابد، بالاخره از میزبان چراغ میطلبد. حالا اگر خود میزبان چراغ بود، این مهمان باید اونقدر هنرمند باشد که این چراغ را بالا نگه بدارد. چراغ را که ما بالا نگه می‌داریم، نه برای آن است که چراغ علاقمند است بالا باشد. احتیاج ما به چراغ ما را وادار می‌کند که او را بالا نگه بداریم و از نورش کمک بگیریم، وگرنه چراغ چراغ است. اگر فرزند شمس دورتر بود، شمس بود زیر زمین بود، شمس بود بالای زمین بود، شمس بود در کنار زمین بود، شمس بود. شمس شمس است، این دارای نور هست. اما وقتی کسی بخواهد از یه چراغ استفاده کند، حتما این چراغ را باید در سقف آویزان کند. اگه کسی این چراغ را برای زیر زمین، چراغ بالاخره چراغه، اون مستنیر از این نیر نور نمیگیره مگر اینکه چراغ را بالای برد. فطرت را اگر به ما گفتن مهمان بیارید، درسی بخوانید که این فطرتتون را بالای برند، برای اینکه این نور است، به شما نور میدهد. اون نیازی ندارد که شما او را بالای برید یا پایین نگه بدارید، به او فرقی نمی کند. این مهمان است، برای اینکه خوب استفاده کند نیازمند است که این چراغ را بالا نگه بدارد. انبیا آمدن گفتن شما یه سلسله علوم مهمانی انتخاب بکنید که با این میزبانتون بسازه، بفهمد این میزبان شما نور است، یک. و تا اون نباشد این مهمان ها بی سامانند، دو. وقتی این مهمان ها بی سامان شدن، نه تنها سودمند نیستن، هم به جان هم میفتن، هم به جان صاحب خانه، سه. چون علم وقتی در کنار فطرت نباشد بازدهی ندارد جز ساختن مواد اتمی و جریان هیروشیما و مانند آن، یا به صورتهای دیگر ظهور بکند که هم به جان خود میفتد، هم به جان صاحب خانه، هم به جان علم میفتد، علم را بد مورد بد منظری قرار میدهد، هم به جان خود آنه. این و یثیر لهم دفاع الالعقول، که تو بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده که فرمود انبیا آمدن که این دفینه را شکوفا کنن، راهش همین. وگرنه انبیا یعلمهم الکتاب و الحکمه هست، علم آوردن، لکن این علمی که انبیا از بیرون به ما آموختن یک سلسله مهمان هاییست که با همون میزبان ما هماهنگ. اگر از اون علوم کسی طرفی بست، این شکوفایی درون تأمین می شود، یعنی این دفینه دل، این عقل و این فطرت یه چراغ است که شعلش بالا میاد، بالا می نشیند و در پرتو اون چراغ این شخص می شود عالم با عمل، چه حوزوی و چه دانشگاهی. و اگر علم آمد که با میزبان ناهماهنگ بود، اولین کاری که میکند این چراغ رو کم نور میکند، پایین میبرد، چراغ رو نمیتواند خاموش کند. فطرت خاموش شدنی نیست، ولی ضعیف شدنی هست، مستور شدنی هست، دغدغه شدنی هست، رد خواب من دستاها هست، همین ها هست. این رو خاموش میکند و تو فضای تاریک دارد زندگی میکند. تو فضای تاریک دیگر اون سمع و بصری که ذات اقدس اله بعد داد به همچه آدمایی نخواهد داد. در بحث دیروز به عرضتون رسید که ذات اقدس اله اگر به انسان‌ها چشم میدهد، گوش میدهد، یا به حیوانات روی زمین چشم و گوش میدهد، برای اینکه بالاخره مورد نیاز اوناست، از این چشم و گوش ترفیع و استفاده میکنند. اما خراطین، یعنی این کرمهای قرمز زیرزمینی که فقط با لامسه حرکت میکنند، اینا نه سمیع نه بصیر، برای اینکه سمع و بصر به درد اینها نمیخورند. بزرگان اهل معرفت گفتن اگر کسی علمهای آورد، مهمانهای آورد ناخونده که با میزبان ناهماهنگ بود، کم کم اون سمع و بصر خود را از دست میدهد. می شود یک کرم خراطینی منتها رو زمین حرکت میکنه، حرف انبیا را نمیشنود، حرف اولیا را نمیشنود، آیات الهی را نمیبیند، فیها آیاتون بینات را نمیبیند. از کوی و برزن که همه اینها مدرسه است و عبرت آموز است، میگذرد و عبرت نمیگیرد. چنین کسی را بزرگان اهل معرفت تو ادبیات ما آمده اینا کرمهای خراطینی روی زمینند، منتها اونی که زیر زمین است خدا به چشم گوش نداد، برای اینکه نیاز نداره. اینا که روی زمینن داشتن که از دست دادن. انبیا آمدن که ما اون چشم گوش اصلیمون رو حفظ بکنیم و اون چشم گوش اصلی رو شکوفا کنیم. و حسین ابن علی ابن ابی طالب وارث چنین انبیاست که باید هم اندیشه های مردم را شکوفا کند، هم انگیزه های ملت را شکوفا کند، یعنی مردم خوب بفهمند و خوب تصمیم بگیرند. اونایی که اهل تصمیمن از اونها به عنوان اولوالعزم یاد میکنن. بعضی ها عالم نیستن، بعضی عالمن ولی علمشون به عمل نمیرسد، بعضیشون علمشون به عمل میرسد ولی خود به عمل نمی آورن، بعضیشون علمشون عملی است، همین که فهمیدن عمل میکنن. از این مردان بزرگ به عنوان اولوالعزم یاد میکنن. اولوالعزم یعنی رهبرانی که مصممن، یعنی از همون اول تصمیم گرفتن که این کار باید بشود. بلغ ما بلغ. خلیل خدا ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلام جزء انبیای اولوالعزم بود. عزمش بر این بود که من باید بساط بت‌پرستی را برچینم. بلغ ما بلغ. اگر تهدید حرقوه و انصروا آلهتکم شدم باشه. انبیای دیگرم به شرح زد. همه اینها اولوالعزم بودن، یعنی مردان مصمم. وقتی لقمان به فرزندش نصیحت میکند و وصبر علی ما اصابک انه من عزم الامور، یعنی کاریست که یجب ان یعزم علی، انسان باید تصمیمش رو بگیرد که من باید عالم عامل بشدم و این هزینه دارد و هزینهش هرچه باشد میپردازم چون جا دارد. چنین کسی رو میگوین صاحب عزم. کسی که مقطعی تصمیم میگیرد، مقطعی هم پشیمان میشود. در نوبت قبل به عرضتون رسید که مردان الهی به بارگاه علمی رسیدن که در اون قرم رو به اندیشه شک راه ندارد. یک، از نظر عزم به جایی رسیدن که تردید راه ندارد. دو، تردید مال عزم است که نیروی عملی عهده‌دار اوست. شک مال جزم است که نیروی علمی عهده‌دار اوست. اگر کسی حق برای او روشن شد، شفاف شد، او هم اهل جزم علمی است، هم اهل عزم عملی. و اگر ما درباره حسین ابن علی سلام الله علیه عرض بکنیم، تو وارث انبیایی، یعنی وارث همه مردانی هستی که مصممند. اولوالعزمی را که ذات اقدس اله یاد میکند یعنی مردان مصمم. این مردها چون حق را یافتند و زیبا هم یافتند و غیر حق را مرداری بیش نمیدانند، حراسی ندارند. اونا میگفتند به حرف همه اونها اینه، مگر نه این است که انسان از مردن میترسد، چون مردن چیزی بسیار بدی است و همه ما از مردن میترسیم. میگن این حق، مطلب حق است که انسان از مردن میترسد، اما این زندگی که تو داری مردن است، از این بترس، از اون هجرت الالله که حیات مستعرف است که ترسی ندارد. از این مرگ صورت فکن تا نترسی، از این زندگی ترس ککنون درانی. آدم از مردن میترسد، خب درسته، اما از چیزی که مردن است باید بترسد، نه از زنده بودن. از این زندگی زندگانی نخیزد، که گرگ است و ناید ز گرگان شبانی. خب اگر کسی تمام کارش اینه که زحمت بکشه، درس بخونه، یه حقوق بگیره، یه زندگی خوبی داشته باشه و دیگر هیچ، این همکنون مرده است. گفتن ترسیدن از مرگ چیز بسیار خوبی است، اشتیاق به حیات چیز بسیار خوبی است، اما آدم باید از مرگ بترسد نه از زندگی. اون که آب زندگی است، کسی از او ترسی ندارد. فرق مردان الهی با ما اینه که ما این مردن رو زندگی میدونیم، از این زندگی ترس تکنون درانی، برای اینکه این مردنه. که از این زندگی زندگانی نخیزد، که گرگ است و ناید ز گرگان شبانی. خب یک کسی بتونه خلیفه خدا باشه، بتونه وارث انبیا باشه، بتونه اهل اندیشه باشه، بتونه اهل انگیزه باشه، همه اینا هدر بده، یه سلسله درس بخونه فقط برای اینکه زندگی خوبی داشته باشه. خب این رو همه کافران دارن، همه ملحدان دارن. یه سفر ابدی هم در پیش دارد، اون رو با دست خالی بره. این میشه بیعقلی. اینه که قرآن وقتی یک گروه رو شلاق میزند میگوید اینا سفیهن و من یرقب ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. بنابراین مردان الهی مردان مصممن، تصمیمشون رو گرفتن که چه باید بکنن. و وجود مبارک ابی عبدالله وارث انبیای اولوالعزم است، یعنی مصمم شد، دید فضای خفقان سیاسی است. در نوبت دیروز به عرضتون رسید که این اصول چهارگانه را ما همواره در طی این روزها باید بازگو کنیم تا روشن بشود فضای سیاسی عصر حسین ابن علی سلام الله علیه چی بود و چطور او تصمیم گرفت تمام اون چه در اختیار او دارد قربانی کند. اولین اصل این بود که وجود مبارک امیرالمؤمنین در اون عهدنامه مالک مرحوم فرمود مالک ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى ويسلب به الدنيا. فرمود اسلام قبل از من به اسارت اهل سقیفه در آمد، نماز بود، روزه بود، حج بود، زکات بود، اما اون طوری که دیگری می طلبد. این سخن نهج البلاغه است، سخن قوال لعالی و راسخ التواریخ و اینا نیست. و تو متن عهدنامه علوی میتابد همون مالک این هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. این اصل اول. فهمون من 25 سال شاهد اسارت قرآن بودم که اینها تور گذاشتن در سقیفه، قرآن را سید کردن، به میل خود قرآن را معنا کردن و اعمال کردن. اصل دوم، با اسیر یکی از این سه کار میکنن که مجموع اون کارهای سگانه، اصول سگانه بعدی است که جمع میشه چهار است. اگر کسی اهل فتوت باشد اسیر را آزاد میکنه. اینا که اسلام و قرآن را به اسارت گرفتن، دیدن آزاد کردن قرآن و اسلام یعنی رها کردن که مردم قرآن واقعی و اسلام ناب را بفهمند و مصلحت اونا نیست، اسلام را آزاد نکرد. خواستن اسیر را اعدام بکنن، دیدن زوده، این باید واقعی کربلای رخ بدهد تا همه این سردمداران سیاسی بنی امیه رسما اعلام بکنن که دین بازیچه بود. معاذ الله، این شعر یزید که گفت لعب الهاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی معاذ الله پیغمبر بازی کرد، دینی نیست، پیغمبر خدایی نیست، قیامتی نیست، نه بازیش بود، این اعدام دین بود. این گفتن زود، الان وقتش نیست. اسیر را یا آزاد میکنن یا اعدام میکنن یا او رو به عنوان برده از او استفاده میکنن، یا به عنوان کارگری یا به عنوان فروش استرقاق بکنن، بردداری میکنن. سالیان متمادی بود که دستگاه حکومت اموی با اسلام کار بردداری میکرد، یعنی دین فروشی میکرد. و این اصل چهارم همون بود که از جناب ابوریحان بیرونی براتون نقل کردیم، از جناب ابوالحسن عامری نقل کردیم. این هر دو از حکمای قبل از هزار سالن، از معاصران مرحوم بو علی سینا هستن. این دو حکیم بزرگ هر دو نقل کردن. معاویه بعضی که بر بعض کشورهای بت‌پرست مسلط شد، بت‌های زیبای اون منطقه را مرصع میکرد، مزین میکرد، به وسیله کشتی از شام به هند منتقل میکرد و به سلاطین هند میفروخت. خب فروش بت از خلیفه مسلمان ها که به عنوان جانشین پیغمبر نشسته است، غیر از دین فروشی چیز دیگری که نیست. دینی که برده شد می شود این. منتها همین را در ادوار گوناگون اطوار گوناگون به صور دیگر ترسیم میکردن و به تعبیر امام راه شده بود اسلام آمریکایی. وجود مبارک ابی عبدالله سلام الله علیه در برابر این اصول اربعه قرار داشت. دید اسلام به اسارت رفته، اسلام را فعلا اعدام نمی کنن، آزاد نمی کنن، اسلام فروشی می کنن. مردم هم که متاسفانه در شام فضای خفقان فکری هم در شام حاکم است، حوزه علمی مدینه هم که بسته است. در اون روز اول براتون رسوندم که مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیدش نقل کرده است که نافع ازرق با بود ابی عبدالله مطلب علمی را به عنوان تفسیر از ابن عباس سوال میکنه. وقتی امام حسین داره جوابش میده، این در کمال جسارت و بی‌ادبی به حجت خدا به امام زمان میگه که من از شما سوال نکردم. امام را به عنوان یک حکیم متکلم بلکه به عنوان یک فقیه هم نمیشناختن. این کتاب شریف وسائل و شیعه که هزارها روایت درش است، شاید جمعاً 5-6 روایت از ابی عبدالله باشه. امام حسین را به عنوان یک عالم دینی نمیشناختن، به عنوان یک فقیه دینی نمیشناختن تا برن از اون مطلب قرآنی سوال کنن، با اینکه در دودمان وحی بود، سالیان متمادی در دامن پیغمبر بود، در مکتب وحی بود. شما بینید این روایت ها هم از امام باقر، امام صادق سلام الله علیه ماست. یعنی بعد از قیام کربلا و انتقال قدرت از اموی و مروانی به عباسی، در این دالان انتقالی امام باقر و امام صادق علیه السلام فرصت پیدا کردن مذهب و منتشر کردن شده جعفری. وگرنه در اون روز کسی به ابی عبدالله مراجعه نمی کرد که مطلب علمی از اون سوال بکنن، باید سخنرانی اونه می نشست مگر اتفاق بیفته. خب وجود مبارک ابی عبدالله دید نشر فرهنگی میسور نیست، هیچ راهی نداره. نامه های هم به جایی نمی رسد، خطابه هم که در تریبون در اختیار او نیست. بخواهد قیام بکند معاویه‌ای که داهیه تاریخ است با شستشوی مغزی که داده است، نمی گذارد این قیام اثر بکند. معاویه برای براندازی حکومت علوی که نمی آمد صریحا دین فروشی کند در فضای ظاهری. او دین فروشش به سبک سیاسی بود که اشاره شد. نامه هایی که بین امیرالمؤمنین و معاویه رد و بدل می شد، اگر شما اون نامه ها را بخوانید میبینید با همین توطئه بود حکومت علوی را برانداختن. نامه هایی که از امیرالمؤمنین به دربار اموی میرسد، غالب این نامه ها در نهج البلاغه آمده، اما نامه هایی که از دربار اموی به علی ابن ابی طالب میرسد، اینا که تو نهج نیست، اینا رو شارحان نهج مثل ابن ابی الحدید نقل کردن. وقتی شما نامه های معاویه را که برای علی ابن ابی طالب می نویسد می خونید، می بینید مثل یک زاهد زمانه نصیحت می کند. وقتی نامه را معاویه برای امیرالمؤمنین می نویسد، می نویسد این نامه ایست از طرف معاویه ابن ابی سفیان خلیفه رسول الله الی علی ابن ابی طالب. بعد میگوید علی خدا هست، قیامت هست، بهشت هست، قبر هست، سؤال قبر هست، از خدا بترس، اهل تقوا باش، از قیامت بترس، ظلم نکن. نامه ها در این سطح هست و این نامه را در شام منتشر میکنه. با این شستشوی مغزی به فکر براندازی نظام علوی بود. چرا گفتن اگر شهر خواستی بری، روستایی خواستی بری، محل خواستی زندگی کنی، ببین یه عالم و یه روحانی به فهم دارد یا نه، وگرنه زندگی نکن. خب شستشوی مغزی کار آسانیه، تبلیغ سو کار آسانیه. مردم شام وقتی این نامه ها را منتشر می دیدن که نامه است از طرف معاویه به علی ابن ابی طالب، نظیر نامه ای که یک پدر با تقوا به پسر تبهکار میرسد، نامه به این سطح هست که علی از قیامت بترس، از قبر بترس، از خدا و جهنم بترس، گناه نکن. از اون طرف هم برای تأمین بودجه بیت المال خود بت فروشی راه میاندازه. با این داهیه نمیشود جنگ. حسین ابن علی سلام الله علیه 10 سال در زمان حکومت امام حسن صابر بود، بعد از رحلت و شهادت امام حسن سلام الله علیه هم تا معاویه زنده بود حسین ابن علی ساکن، 10 سال دیگر هم ساکن، 20 سال حسین ابن علی خون خورد، دید وقت قیام نیست، با چی قیام بکنه؟ مردم کوفه یه نامه نوشتن وقتی دیدن معاویه دارد برای یزید بیعت میگرد، یه نامه نوشتن برای حسین ابن علی که شما قیام کنید. حضرت اعتنا نکرد. گروهی به عنوان نماینده های رسمی مردم کوفه از کوفه به حجاز آمدن، رفتن پیش برادر ابی عبدالله ابن حنفیه که شما قیام بکنید. ابن حنفیه گفت نه. بعد ابن حنفیه آمد حضور ابی عبدالله سلام الله علیه، گزارش را اعلام داشت، گفت عده‌ای از کوفه آمدن به من گفتن قیام بکنید، از شما خواستن قیام بکنید. فرمود برادر این ها اولا یطالبون الدنیا به دماغنا و سیستن بتون دماغنا به دماغ الناس، اینا میخواد خون ما ریخته بشه که خودشون به نوای برسن، الان قیام هیچ اثر نداره. در جاهایی که ممکن بود حسین ابن علی مردم را هم اهل اندیشه کند، هم اهل انگیزه کند، یسیر الهام دفاعیل العقول کند، اون دفینه را شکوفا کند، به مردم بفهمانه سرمایه شما اینه، شما مسافری، یه مسافر رهکوشه ابد میخواد و این حکومت حکومت ننگین است و شما مسئولی و همه ما در برابر امر معروف و نهی از منکر که این هفته امر معروف و نهی از منکر است مسئولی. اینو در منا اون خطبه حساس را ایراد کرد، فرمود همه حاضرین به قائبین برسانی اینی اتخففو انگندر سحاز الدین و یزهر الحق و یغلب و الله متم نوره و رو کرد کافرون. اینو در منا ایراد فرمود، فرمود مردم من میترسم این دین از بین برود، حق رفت بربندد، باطل پیروز بشود، گرچه خدا نورش رو تمام میکند، ولی شما این حرف را به جهانیان به همه مردم سرزمینتون ابلاغ بکنید. وضع عموی اینه. وقتی معاویه به هلاکت رسید ابی عبدالله فرمود الان دیگه وقت قیامه، چون یزید اون نکرار ندارد، اون داهیه بودن معاویه را ندارد، اون هوش سیاسی و سنشان سیاسی ندارد، به فکر میگساری است، میشود او را زود رسوا کرد. اون روزی که به ابی عبدالله گفتن ما به یاری تو قیام میکنیم حرکت کن، حضرت اعتنا نکرد. امروز که میدوند با دست خالیست، بعد از جریان مسلم بن عقیل میدوند دستش خالیه، احدی هم به نصرت اون نمی آید، فرمود من خودم قیام میکنم. اینو میگن جزء اولوالعزم، یعنی کسی که تصمیمش گرفته، فهمید الان این خون اثر داره. فرمود اینطور نیست که حالا من در مدینه قیام بکنم در برابر والی مدینه مبارزه برخیزم تا من اینجا شهید بکنند و جامعه عزا در بر بکنند و در مجلس ماتم من شرکت کنند، من خاورمیانه رو روشن میکنم، من بلدم چیکار بکنم، تو مدینه قیام نشد. فرمود بخشای مهم اسلام فعلا عراق است و حجاز است و شام، بقیه دیگه نقاط دور افتاده است، اونا از نقاط مرکزی مدد میگیرن. این سه بخش مهم خاورمیانه را، یعنی عراق را، حجاز را، شام را ما روشن میکنیم. خودم به عراق سفر میکنم، خودم که از حجاز حرکت کردم از مدینه مکه میرم، تورا سخنرانی میکنم، نامه میبیسم، مکه سخنرانی میکنم، به موقع حساس که همه عازم سرزمین عرفاتن، من از مکه میام بیرون که خوش سوال برانگیز است، با زن و بچه میام و بالاخره اینها رو به اسارت میبرن به شام. البته برنامه های غیبی هم تنظیم شده بود که پیغمبر در عالم رویا علیه و علی آله آلات و تحسن افتلا فرمود برو در بچه هم ببر این ناشا این یراهم سبایی، البته برنامه هم تنظیم شده بود غیبا. خب حجاز را خودش روشن کرد، عراق را خودش روشن کرد، شام را زن و بچه های او روشن کردن، با سر بی بدن قرآن خوند و فضا را روشن کرد. و اگر در اون عصر معاویه قیام میکرد در همون مدینه شهید میشد، او را همونجا دفن میکردن یا مسمومش میکردن و برای او مجلس ماتم میگرفتن. لذا در طی این 20 سال حضرت صبر کرد، فرمود الان وقت قیام نیست. این رو میگن جزء اولوالعزم که حسین ابن علی وارث همه انبیا مخصوصا انبیای اولوالعزم است. طبعا همه ما اینطوری حرف کسی رو گوش میدیم که این دو عنصر محوری داشت باشه، هم خوب حرف بزنند، هم حرف خوب بزنند از یک سو، هم بی غرض و مرض باشد از سوی دیگر، و اصطلاح هم حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فاعلی، هم آدم خوبی باشه، هم حرف خوب بزنن. اگر کسی این چنین بود ما هم حرفشو گوش میدیم. حرف خوب میزنه در این منطقی است، مستدل است، مستحکم است، متقنه، غرض و مرضی هم نداره. انبیا این دو چهره رو داشته. در سوره مبارکه یاسین وقتی پیام اون بزرگوار را بازگو میکند میگوید حرف این پیغمبر رو گوش بدید، اتبع او، من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. یعنی شما از اون جهت که انسانی باید حرف کسی رو گوش بدید که این دو صفت رو داشته باشد، حرفش منطقی باشد و غرضی هم نداشته باشد. انبیا این چنینه، همه اهل هدایت هم خوب حرف میزنن، حرف خوب میزنن، درست و خند میگوین و چیزی از شما طلب ندارن. این لا اسألکم اجرا لا اسألکم اجرا ناظر به حسن فاعلی است، یعنی ما مدح و ثنا و کرنش از کسی نخواستیم، پارچه نصب بکنی هم نخواستیم، القابی هم نخواستیم، مزدی هم نخواستیم. این یکی. حرف ما هم برهانی است با اون علم میزبان شما هماهنگ. این دو، اتبع من لا یسألکم اجرا، یعنی حسن فاعلی دارم، طمعی ندارم، و هم مهتدون در مسیرم، این حسن فعلی شده. وجود مبارک ابی عبدالله وارث همه انبیا این چنینی بود. بعد هم این حرف را همه انبیا به صراحه گفتن، امیرالمؤمنین به صراحه گفته، ابی عبدالله به صراحه گفته، تا مردم بدانند که اینا هیچ غرضی ندارن. این همونطوری که تو نهج البلاغه علوی از علی بن ابی طالب سلام الله علیه رسیده است، در تحف الاول از وجود مبارک ابی عبدالله هم رسیده است که این قسمت را البته شما مکرر شنیدید. اللهم انک تعلم انه ما کان من ما کان منافستا فی سلطان ولا التماس شیء من فضول اقدام. خدای تو میدونی این قیام و اقدام ما برای دنیا نیست، برای نان و نام نیست، برای اینکه چیزی به ما برسد نیست، یا ما به چیزی برسیم نیست، برای اینکه علی ابن ابی طالب رسما اعلام کرد. همه اینها همینه. فرمود به این که این حکومت برای من مثل اون آب بینی بوزه. افته از که در خطبه شیخ شریعه هست همینه، صریحا اعلام کرد به حرف همه انبیا اینه، منتها دو نهج البلاغه در خطبه شیخ شریعه از بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمده. فبود این حکومت والله لدنیا کم هازی احول علیه من افتت انز. خب حالا بز چیه که آب بینیش اساس داشته باشه؟ در بخش دیگر نهج البلاغه فرمود به اینکه اوراق خنزیر به ید مجذوب، حالا یه استخوان خالی خوک حرام گوش به دست یه آدم جزامی. شما اگر بخواد ببینید سیاست یعنی چه، اون چی که در جهان کنونی میگذرد که دیگه نیازی به تاریخ ندارد میبینید، هر روز کسی بالا میاد کسی پایین میاره، تازه این خوبشه. اونی که درون بینه است میگه حکومت سیاست باطنش همینه. حالا ما که چشم باطن نداریم خیال میکنیم این زرق و برق همیشه میمونه، این چنین نیست، تازه این اوضاع خوبشه. خب همون علی سلام الله علیه که میگه این سیاست و این حکومت پیش من مثل استخوان خنزی استخوان باشه، بی گوشت باشه، از حیوان حرام گوشت باشه، به دست انسان جزایی باشه، خب کسی رغبت نمیکنه. همین بیان اللهم انک تعلم انه ما کان من لا ما کان منافست فی سلطان، این تو بیانات نورانی سید شهداست در اون فضای باز. خب یک کسی همه ما یملک خود را قربانی بکند بدون هیچ طمع، این میشه آدم مسلم. ابی عبدالله ارسید خدایا من با این قافله دارم میرم، هیچ کدوم را سالم برای میگردی و هیچ کدام از این کار هم برای نامونان نیست، بل اريد الاصلاح في امه جدي، ما اصلاح طلبی، اصلاح یعنی این. فهمود امر معروف است، نهی از منکر است، رعایت اصول ارزشی است، رعایت حقایق دین است و مانند آن. فهمود ما جزء مردان مسممیم، عقل مردم در بخش علمی به اندیشه ناب برمیگردد، در بخش عملی به انگیزه صحیح برمیگردد، که همه انبیا آمدن او را شکوفا کنن و وجود مبارک ابی عبدالله وارث همه انبیاست، با اون آثار علمی و عملیش توانست این بهرهای فراوان را تا کنون ارائه دهد. و در باره این حسین ابن علی عشق ریختن عشق عاشقانه است و ثوابهای فراوانی دارد، چون گریه بر ابی عبدالله در حقیقت گریه بر سلحشور جنگجوی مسمم است که در انسان روح حماسه و تصمیم ایجاد می کند. یه وقت می دیدن خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره ابی عبدالله گریه می کند، امیر المؤمنین گریه می کند. وجود مبارک امیر المؤمنین در جنگ جمل ابی عبدالله را فرستاد به میدان و وجود مبارک سید شهدا فاتحانه از میدان برگشت، دیدن علی بن ابی طالب متأثر است، گریه می کند. عرض کردن یا امیر المؤمنین حسین بن علی در کمال سلامت برگشت، چرا گریه می کنی؟ فرمود همین پسرم یه روز سواره به میدان می رود، اصل بی صاحبش برمی‌گردد، شیهه می کشد و اون شیهه معنادار است. این امام اول است که برای مظلومیت سالار شهیدان گریه می کنه. علی سلام الله علیه تو میدان جنگ جمل برای علی عبدالله دارد گریه می کنه. فهمون من برای اون روز حسین هم گریه می کنه. وجود مبارک ولی عصر ارواحنا فدا وقتی اون مصائب خاص اهل بیت را ذکر میکنند، این مصیبت را حساس میداند، میگوید اگر کسی به خود ما اگر به جای عشق خون بباریم جا دارد، من هر صبح و شام به نام شما مینالم، لأن دوبن بدل دموع دما جد بزرگوارا، من اگر عشقم تمام بشود به جای عشق خون میبارد، یادم نمیرود اون وقتی که اسب بی صاحب شما آمده و اهل حرم دو به این اسب را گرفتن، هر کسی از اهل حرم سخنی با این اسب دارد، یکی میگوید هل سقی ابی ام قتل عطشانا، یکی میگوید چرا برادرم را نیاوردی، به یکی میگوید چرا پدرم را نیاوردی، و عقیله بنی هاشم اسب را رها کرد به دنبال صاحب اسب رفت، آمد بر بالای تل زینبیه، دید و شمت و جالس حالا صدره، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله برکاته، نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله. یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت، صفات علیایت، به صحف عثمانیت، به انبیای اولی العزم، به اهل بیت اسمت، به طهارت، به حسین ابن علی علیهم السلام و علیهم السلام قسم، امر فرج ولیت را تسریع بفرما. دلهای ما را به نور معرفت قرآن و اطرت روشن بفرما. توفیق علم و عمل صحیح به همه ما مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و اطرت جدایی نینداز. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تربیت، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را بر سایه ولیت حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوان ها و نوجوان های ما، همه را بر سایه امام زمان حفظ بفرما. اقتدار ملی و اشتغال مولد را بهره مسئولین دولت قرار بده. توفیق تهیه کردن مسکن، اقتصاد سالم، شغل، همه را به این جوانهای ما مرحمت بفرمایید. پروردگارا خاتمه امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرمایید. پروردگارا ارواح مؤمنین، علما و مؤلفین علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق، پدران و مادران ما، امام راحل و شهدا، همه را با انبیا علیهم السلام محشور بفرما. آمین. بالنبی و آله.